أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در بیان علم اجمالی بود که حقیقت آن چیست. قبل از ورود در بحث، یک تصحیح یا تکمیلی نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی در بحث منهج بحث، مرحوم آقای خویی فرمود که موضوع بحث احتمال تکلیفه، احتمال عقوبته. محمول بحث اینه که آیا مؤمن داریم یا نداریم. این که ما موضوع بحث را علم اجمالی قرار بدیم، علم اجمالی منجزه یا منجز نیست، مؤثره یا اثر نداره، گفت نه، اینا از بحث خارجن. ما یه منجز قبلی داریم، احتمال عقوبت خودش منجزه. در توضیح این مطلب فرمود که چون ما در اطراف علم اجمالی احتمال تکلیف میدیم، احتمال تکلیف ملازمه داره با احتمال عقوبت، و وقتی احتمال عقوبت بود بایستی تأمین پیدا بکنیم، مؤمن پیدا بکنیم. بحث در اصالت الاحتیاط بحث در اینه که آیا این احتمال عقوبتی که میدیم مؤمن داریم یا نداریم. پای علم اجمالی هم به میان میاد، از بابی که علم اجمالی مانع از اصول مؤمنه، از این باب، نه اینکه موضوع بحث علم اجمالی باشه و محمولش منجزیت علم اجمالی. نه، منجز همون احتماله. عرض کردیم که این فرمایششون ناتمام. اولا احتمال تکلیف ملازمه با احتمال عقوبت نداره. خودیشون در مواضعی از جمله در باب انسداد فرموده که احتمال تکلیف ملازمه با احتمال عقوبت نداره، ظن به تکلیف هم ملازمه با ظن به عقوبت نداره. این فرمایششون نادرست در رو مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان، احتمال تکلیف ملازمه با احتمال عقوبت نداره. این ما مفصل در بحث قاعده قبح بحث کردیم. احتمال تکلیف میدیم، خب احتمال هم بدیم عقوبت داره یا نه؟ به عقلمون مراجعه میکنیم، احتمال عقوبت هم هست یا نه؟ عقل میگه نه، قبیح قابل بیان، احتمال بیان نیست. اینا خودیشون فرموده احتمال تکلیف ملازمه با احتمال عقوبت نداره. حتی مثل مرحوم سید محمد باقرم که حق و طاعیه قبح قابل بیان را قبول نداره، بازیشون هم نگفت مجرد احتمال تکلیف ملازمه داره با احتمال عقوبت. گفت احتمال تکلیف مولای حقیقی به ذم اون، گفت عقل حکم میکنه به احتمال عقوبت. نه، این که موضوع ما احتمال تکلیف با احتمال عقوبت باشد، از بابی که احتمال تکلیف ملازمه داره با احتمال عقوبت و محمول ما این باشه که آیا اصل مؤمن داریم یا نه، نه این حرف نادرسته. یک کلمه رو اینجا اضافه کنیم، این که مرحوم آقای خویی هم اینجا هم داره، یه جای دیگه یادم از داره که میگه احتمال تکلیف ملازمه داره با احتمال عقوبت. میگه حتی علم به تکلیف هم قطع به عقوبت نمیاره، باز اونم در قطعش هم همینجور احتمال عقوبت هم، اینم حرف نادرستیه. چون ما در عقوبت فعل مولا بحث نمی کنیم، عقوبت می کند خداوند یا نه نمی دونیم اون رو. بله علم هم داشته باشیم باز یقین داریم عقوبت می کنن نه. ما بحثمون از عقوبت کردن نیست، در اول برائت بحث کردیم، بحثمون در استحقاق عقوبته. اینه که فرق میکنه اگر گفتیم احتمال تکلیف ملازمه داره با احتمال عقوبت، این با علم به تکلیف فرق میکنه. یکیشون گفته فرق نمیکنه، نه علم به تکلیف علم به استحقاقه، احتمال تکلیف اگر قبول کردیم ملازمه با احتمال عقوبت داره. احتمال عقوبت احتمال خب میدونم، ولی بحث ما در عقوبت کردن نیست، بحث ما در استحقاقه. کلن بحث براءت، اول براءت بحث کردیم، چون بحث در استحقاقه پس فرق بین علم و احتمالشون میگه فرق نمی کنه. نه، چون بحث در استحقاق علم به تکلیف ملازمه داره با علم به استحقاق، چون بحث در استحقاق احتمالش ملازمه داره با احتمال استحقاق. میگم مقصود از عقاب یعنی استحقاق، اصلا بحث در استحقاق. حالا نه مهم نیست، مهم اینه که ایشان که آمده منهج بحث را عوض کرده روی مبنا که احتمال تکلیف ملازمه داره با احتمال عقوبت، پس موضوع این است که هر جا احتمال تکلیف دادی که ملازمه داره با احتمال عقوبت، آیا مؤمن داره یا نداره؟ نه این درست نیست. ما باید بحث بکنیم علم اجمالی آیا عقوبت میاره، استحقاق عقوبت میاره یا نمیاره. بله مثل مرحوم حاسد محمد باقر که قبح قابلا بیان قبول نداره، خودش اینجا گفته منهج بحث، ایشون گفته که این درسته، ما احتمال تکلیف میدیم، احتمال تکلیف خدا ملازمه داره با احتمال عقوبت، بله رو مبنای ما باید بریم سراغی که مؤمن داریم یا نه. علم اجمالی منجزه گفته مجال نداره، خود احتمال منجزه، نوبت به بحث علم اجمالی نمیرسه. این اولا. ثانیا ما میگیم نه، حتی بر مبنای مرحوم استاد محمد باقر که احتمال را منجز میداند، باز بحث مجال داره که ما بگیم آیا علم اجمالی منجز است یا نه. درسته که رو مبنای حق و طاعه احتمال تکلیف هم احتمال عقوبت در پی داره و منجزه، ولی علم یه منجز اقواییه، اونم باید بحث کنه که آیا علم منجزه یا نه. احتمال گیر داره، ناصافی داره، و عقلا در جایی که هم احتماله و هم علمه تنجز را به علم نسبت میدن، میگن علم منجزه. در موارد علم اجمالی تنجزی که هست از نوع علمه، ولو احتمال هم منجز باشه لولا العلم، ولی علم اقوایه. در اطراف علم اجمالی ارتکاز بر همینه، اگر کسی مخالفت کنه بهش میگن تو که میدونستی یکشون نجسه، چرا هر دو رو خوردی؟ به علم استناد میکنن. تنجز علم، استحقاق آوردن علم، این پر واضحه. اگر علم منجز باشه این پر واضحه، ولی اون ما هم علم نبود میگفتیم احتمال، ولی اون شبهه داره، گیر داره. اینه که حق و تعایم جا داره که بحث کنن که آیا علم منجزه یا نه. اگر ثابت کردن علم منجزه فبها، ثابت نکردن بعد بگن خب لو تنزلنا علم منجز نباشه احتمال هم کفایت هست. اونا هم بحثشون عقلائیه، بحث فنیه، بحث این که علم منجزه یا نه چی رو مبنای حق و طاعه، چی مبنای قبح قابل بیان، بحث فنی درسته که ما بحث بکنیم آیا علم و علاوه احتمال مساق عقوبت میاره، ولی چون ناصافه محل کلامه عقلاییت داره که بحث بکنیم آیا علم تنجز میارد یا نمیارد. این تکمیلی بود برای حرفایی که دیروز گفتیم. ای بیه، ولی میگم چون منجزیتش اقوایه عقلاییت داره که بحث بکنیم. خب مهم نیست، بحث به این جهت رسید که حقیقت علم اجمالی چیست. این بحث ثمر داره در ابحاث آتیه، بعضی آثار را که بحث میکنن میگن اگر علم اجمالی حقیقتش این باشه کذا، اون باشه کذا، این تأثیر گذاره. منهج خیلی مهم نبود، منهج بحثه، ولیکن این تأثیر گذاره که حقیقت علم اجمالی چیست. مرحوم حاسد محمد باقر کلمات جمع کرده در بحث قطع، اونجا میگه ما بحث کردیم، ما هم فی الجمله اونجا بحث کردیم، ولی مفصلش اینجایه. اون چه که از کلمات به دست میاد، از معارف به دست میاد، اینه که برای علم اجمالی سه تا تحلیل کردن، سه تا بیان آوردن. علم اجمالی امر واقعی، اتفاق افتاده، محل ابتلای همه انسان ها درگیرش هستن، علم اجمالی دارن. اما این حقیقت چیه؟ گفتیم بهترین مثال همون بیع و شرایه، بیع و شرای مردم دارن، معاملات رو دارن، حقیقتش چیه؟ تحلیل چیه؟ انشای، ابراز، محل کلام واقع شد، تحلیلش محل کلام واقع شده. مرحوم آخوند تحلیل کرد، گفت علم اجمالی علم به فرد مردده، در واجب تخییری فرمود. ها شیخ اصفهانی گفت بابا فرد مردد که لا هویت ولا ماهیت، مردد، مردد وجود خارجی نداره، وجود واقعی هم ندارن، نفس الامری هم نداره. وجود نفس الامری میگن اوساز وجود خارجیه، عدم یک نفس الامریت، یه آدم احساس میکنه عدم شی یک چیزی نبود، خودش واقعیته ولو در خارج نیست، ولی واقعیته. فرد مردد هیچ واقعیتی نداره. علم از امور ذات تعلقه، باید یک چیزی تعلق بگیره که واقعیت داشته باشه. گفته فرد مردد واقعیت ندارد، خودش تفسیر کرده گفته علم اجمالی یک ترکیبیه از علم تفصیلی و جهل‌های تفصیلی. علم تفصیلی به جامع، جهل به خصوصیات. اگر دو طرف دارد دو تا جهل دارید، سه طرف دارد سه تا جهل دارید و آکزا. علم دارید که این زیده یا عمره، علم اجمالی دارم این که میاد یا زیده یا عمره، تحلیلش اینه که جامع بین زید و عمر را علم تفصیلی دارم، این که زیده است خصوصیت زیدیت جهل تفصیلی دارم، خصوصیت امر بودن جهل تفصیلی دارم. اجمال مال علم نیست، این وصف به لحاظ متعلق موصوفه. علمیه که خصوصیت معلوم مجهوله، اجمال مال خصوصیت معلومه نه مال خود علم. برهان آورده فرموده که علم یا میگی علم اجمالی، یا میگی متعلق داره، یا میگی نداره. نداره که معقول نیست، چون علم از امور ذات و تعلق است. امور نفسانیه دو قسمن، بعضی هاشون ذات و تعلقن، بدون متعلق محاله، مثل همی علم، مثل زن، مثل احتمال، اینا امور ذات تعلق هم. اما نه شجاعت یک، نه قوت نفسیه که یه واقعیتیه، ذات تعلق نیست. بلا اشکار علم امر ذات تعلق هم. پس نمیتونی بگی علم اجمالی متعلق نداره. حالا که متعلق داره، متعلقش از سه حال خارج نیست. متعلقش یا شیء به جمیع خصوصیاتش که میشه علم تفصیلی، اجمال دیگه با اجمالیش نمیسازه، شیء به جمیع خصوصیاتش با اجمال نمیسازه، میشه علم تفصیلی. پس نمیتونش متعلق ما شیء باشه به جمیع خصوصیاتش، نمیتونه متعلق ما فرد مردد باشه قسم دوم، چون فرد مرددم که لا مهیت لا ولا هویت. چی مردد؟ بابا مردد واقعیت نداره، من چطور به علم به مردد پیدا بکنم؟ سه فرض غلطه. متعلق نداشتن، متعلق شی باشه به جمیع خصوصیاتش، متعلق فرد مردد باشد، فیتعین چهارمی که متعلق شی باشد با قطع نظر از خصوصیات که همون جامعه شی اون جامعه با قطع نظر از شی با قطع نظر از خصوصیات میشه جامعه دیگه. شی که خصوصیات را ازش القا کرده میشه جامعه. پس علم اجمالی میگه هو العلم بالجامع و شک فی الخصوصیات. مرحوم آغازی ها این تفسیر را، این هم نگاه کنید به مرحوم ناینی، من اینو نسبت دادن که مرحوم ناینی هم گفته علم اجمالی علم به جامع است، تفصیلا جهل به خصوصیات است تفصیلا. مرحوم آغازی ها فرموده که نه، این خلاف وجدان مایه. مرحوم آغازی ها فرموده که ما احساس می کنیم که وقتی که کشف قطع می شود، روشن می شود، اون که روشن می شود مصداق همونیه که علم داشتی. فرض بکنید که یک شخصی از دور داره میاد، نمیدانم زیده یا عمره، یه شبهی در ذهن شما از او هست، یه صورت اجمالیهی در ذهن شما هست، هرچی نزدیک میاد اون صورت اجمالیه روشنتر میشه، روشنتر میشه. وقتی فهمیده زیده، میگی این همون منطبقون علیه همون صورته. وقتی به حد علم تفصیلی میرسه، تمام اجمال و ابهام مرتفع میشود، احساس دینه این همون منطبق علیه که در ذهنم بود، در حالی که اگر در ذهن ما جامع بود، نه این به خصوصیاتی منطبق علیه جامع نمی شد، به واجدیتی للجامع مساق می شد. جامعی که در واجب تخییری میگوین، جامع بین خصال ثلاثه، شما که اطعام 60 مسکین میکنی، این به ما هو اطعام 60 مسکین مستاق اون جامع نیست، به ما این که واجد اون جامع. نمازی را که میخوانی، این انطباق میگن قهریه دیگه، انطباق کلی بر فرد قهریه، انطباق قهریه نه که منطبق میشه بر این شی با خصوصیاتش، نه این خصوصیات در کلی وجود نداره، انطباق به منطبق میشه بر اون جامع بین این خصوصیات. میگه ما در ارتکازمون میابیم، در نفسمون میابیم که در موارد علم اجمالی، اجمال که مرتفع میشود، احساس ما اینه که این مفصل همون صورتیه که در ذهنم بود، نه که جامع این اونه، نه خود این همونه، انطباق با خصوصیاته. مرحوم آغازی ها از اینجاست که منتقل شده به این تفسیر سوم، فرمده علم اجمالی علم مشوب به اجمال، اجمال صفت علم. تا با حالم که ما میشنیدیم علم اجمالی یعنی خود علم اجمال داره، نه که علم تفصیلی اجمال در خصوصیات، نه، علم بازه، خودش بازه تفصیلی، علم اجمال داره، خودش تیره مبهمه. مرحوم آغازی ها ادعا کرده علم اجمالی یعنی اون صورت تار، علم از صورت الحاصله دیگه، علم رو تعریف میکنن میگن از صورت الحاصله تو فی النفس، اون صورت میگه دو جوره، یه دفعه اون صورت روشنه، شما از زاویه اون صورت روشن خارج روشن را میبینی، یه وقت نه، اون صورت ابهام داره، تاره، از زاویه او خارج را به تفصیلی نمیبینی. مرحوم آغازی ها تشبیه کرده صورت در ذهن را به صورت در آینه، که هم کبرا منطق هم همینجور میگفت، میگفت ذهن انسان به منزله آینه است که صور در او منقش میشود، کبرا منطق در جامع المقدمات اینجور میگفت دیگه، ذهن انسان مثل آینه یه. آینه گاهی صورتی که درش منقش میشه تاره، حالا آینه تاره از جهتی که خود آینه گردها گرفته، آینه ای که خورده پریدگی داره، اینا کثیفه، آدم جلوش وای میسته خوب نشونش نمیده، میگه بذار تمیزش بکنم بعد درست نشون بده، نشان میده ولی تار. میگه علم اجمالی صورت مبهمه تاره، صورتیه که در ذهن منقش شده، منتها اونجا مرآت کثیف بود، کدر بود، نمیتونست. اینجا حالا مثلا چون فاصله زیاده با اون شبه، چون فاصله زیاده، در فاصله زیاد خوب همه خصوصیات را نمیگیره. فاصله زیاد همونطور که چشم آدم در فاصله زیاد همه خصوصیات را نمیبینه، تار میبینه، نمیتونه تشخیص بده زیده یا عمره، ذهن آدم هم مثل چشم آدم با او که ارتباط برقرار میکنه، اون صورتی که در ذهن منقش میشه چون فاصله داره، چون درست نمیبینه، چشم مجرای نقش در ذهن دیگه، از راه چشم منقش میشه. چون چشم خوب نمیبینه، تار میبینه، در نفسم تار منقش میشه. حرف بدی نزده. یه حقیقت علم اجمالی صورت کدره در نفس انسان، کدر منقش شده که نفس انسان به منزله مرآت است. حالا بعد یک مسئله، بعد مکانی یا بعد معنوی، دوریم از مطلب، دوریم. وقتی دوریم، اونی که تو ذهنمون هست ناصافی داره. اونجا مغزمون به جای چشممون کار میکنه، چشم معنویمون کار میکنه، دوره ذهنمون از اون مطلب. چون دوره مطلب را، مردم هم میگن مطلب را نزدیک به ذهن کن، اقرب به ذهن. تو عبارات هم هست که اقرب به ذهن. بله، مطلب مثل که هرچی نزدیک به ذهن بشود شفافتر میشه. این دوری سبب میشه که ابهام داشته باشه، کدر باشه. گفته حقیقت علم اجمالی یعنی صورت مبهمه. دیگه بذاری تمامشون. ظاهرا اشکال از مرحوم سید محمد باقره. سید محمد باقر اشکال کرده، میگه بالاخره خصوصیات فردیه یا داخل این هست یا خارجه، به دفاع از حاشیه اصفهانی. اگر داخل اینن میشه علم تفصیلی، اگر خارج اینن میشه جامع. خصوصیات یا داخلن یا خارج، از دو حال خارج نیست. یا داخلن میشه علم تفصیلی، یا خارجن میشه جامع. آغازی ها جواب میده، میگه نه، یه شق ثالث داره. داخلن به نحوه بسته، به نحو مبهم که قابل انطباق بر چند تا هست. چی؟ نفس نداریم؟ همون زید یقین 100% داریم، یا زید یا عمر. نه، فرض کلام علم اجمالیه، یقین دارم یا زید یا عمر، اون که از دور میاد، یا زید یا عمر. الان که درست نمیبینم چی میبینم؟ شبح میبینم، در ذهن منم اون شبح منقش. خب این فرم بذاریم و تمامش بکنیم. مرحوم آغازی ها علم اجمالی رو به صورت مبهمه معنا کرده. البته گاهی میگه فرد مرددم، اگر میگه یعنی مردد تطبیقش بر خارج. آخوندم که گفتم مردده، نه که متعلق مردده، متعلق اصلا معقول نیست که مردد به مردد من یقین دارم، نه یه چیزی یقین دارم مرددیم در انطباقش، نه که به ما هو مردد متعلق علم، نه متعلق آخون خودش میگه معنا کرده، گفته در علم اجمالی ما علم داریم به فرد مردد، ولی در یه جای دیگه کفایه هم گفته مردد وجود خارجی وجود واقعی نداره. نه اون مرددی که اونا میگن اشاره کردن به خصیصه علم اجمالی، یه خصیصه ای داره که شما مرددی این منطبقون علیش اونه یا اینه، نه این که فرد مردد متعلقه. اگر کسی گفت علم اجمالی عبارت است از علم به فرد مردد، نه که فرد مردد متعلقه، نه اون نگفته که متعلق چیه، اشاره کرده متعلق یه چیزیه که مردده که منطبقون علیش اون به صفت متعلق اشاره کرده، نه خود متعلق. خود آغازی هم مردد رو میارد تو کلماتش. اینم فرمایش مرحوم آغازی ها. ولیکن این که مرحوم آغازی ها انکار کرد جامع را به نحو مطلق و ادعا کرد که علم اجمالی صورت مبهمه به نحو مطلق همه جا، ما اینو نتونستیم باور کنیم. ما هیچ دلیلی نداریم که علم اجمالی همه جا باید متعلقش یه جور باشه. نه، تا شیخ اصفهانی بگوید جامعه، مرحوم آغازی ها بگه صورت مبهمه. تو ذهن ما اینه که اینا هر کدوم یه جا را دیدن، بعضی موارد را دیدن، حکم کردن همه جا اینجوره. ما هیچ دلیلی نداریم که علم اجمالی باید متعلقش یه چیز باشه، همه جا یه چیز باشه، نه. در مثل این شبهی که مرحوم آغازی ها مثال میزنه، همین جوره به ذهن میاد که یه شبه اجمال در متعلق یه صورت مبهمه، ارتکاز ما همینه. اما بعضی جام هست که نه، این صورت مبهمه اینجور اصلا قابلیت نداره، اینجور صورت مبهمه ای میدونه که علم اجمالی داره که وارد اتاق شد، یا فیل وارد اتاق شد یا پشه، نمیتونه یه صورت مبهمه درست کنه قابل انطباق بر فیل و پشه. همه جا ما نمیتونیم صورت مبهمه تصویر بکنیم. یا این که مثلا علم اجمالی داره، بذار تمامش بکنیم، اینا منبهات داره، اینا علم اجمالی داره که این شی یا وجودش محاله یا عدمش محاله. ما الان در ارتکازمون یه صورت مبهمهی داشته باشیم که به استحاله، به اون جهت استحاله اجمالی اشاره داشته باشه، نه اینجور چیزی نیست. حتی در مثل این که مثلا علم اجمالی داریم یا این نجسه یا اون قصبه، یا این نجسه یا این قصبه، یه صورت اجمالیه بین نجاست و قصب، یک صورت مبهمه بیاد، نه این خلاف ارتکازه. آره، اینه که ما اینطور گفتیم، ما گفتیم علم اجمالی، علم اجمالی قدر جامعش همون که آخون میگد در منطبقون علیهش تردید داریم. اجمال به این لحاظه که نمیتونیم بگیم اویه، اجمال داره، نمیتونیم بگیم زیده، نمیتونیم بگیم عمره. از زاویه صورت، میدونید علم صورتیه در زیلا، حقیقتش یه خیلی روشن نیست، حالا مثلا میگیم علم یک صورتیه که در ذهن انسان، در نفس انسان، در کجا اونم خبر نداریم، در مغز انسان یه جایی محقق میشه، احساس میکنیم که یک چیزی، علم داریم و نداریم با هم فرق میکنه، یه چیزی در وجود ما پیدا شد. از زاویه او ما با خارج ارتباط برقرار میکنیم. صورت مرآت به خارج، فانی در خارجه. گاهی اصلا ما از اون خود صورت ها غافلیم، نظر به صورت عالیه، صورتش تو ذهن ما آمد ازش غافلیم، آمده ولی ما از زاویه اون صورت خارج را میبینیم. قوام علم اجمالی به اینه که اون که در ذهن انسان آمده تمام خارج را نشان نمیده. حالا تمام خارج را نشان نمیده از باب یک صورت مبهمه بعضی موارد، یا از بابی که جامعه، من یقین دارم جامعه حیوان به اتاق آمد، حالا یا فیل یا پشه، جامعه تمام خارج نشان نمیده دیگه. یا نه صورت، نه جامعه، جامعه حقیقی یه عنوان صناعیه، انتزاعیه، یکی از اینا، یکی از این دوتا کاسه یا نجس است یا قصبه. علم دارم یکیش همینجوری هست، این یکی جا مرآتیت داره به خارج ولی وجود خارجی نداره، عنوان انتزاعیه، منشر نشان میده ولی واقعیت نداره. ممکنه متعلق علم ما یه عنوان انتزاعی باشه، ممکنه یه صورت مبهمه باشه، ممکنه یک جامع حقیقی باشه. جامعش همینه که اونی را که من میدانم، امین جامعش اینه که اونی را که من میدانم تمام خارج را نشان نمیده، ارتباط من را به خارج، به جمعی خصوصیات برقرار نمی کنه. ارتباط من را به خارج فی الجمله برقرار می کنه، به عنوان جامع برقرار می کنه، به عنوان حداما برقرار می کنه، به عنوان اون صورت مبهمه برقرار می کنه. علم اجمالی علمیه که در نشان دادنش به خارج اجمال دارد، یعنی تمام واقع را نشان نمیدهد. اما حقیقتش این لازمه دیگه، صفتشه، اما حقیقتش چیه؟ یختلف به اختلاف، ممکنه از سه تا شما یه چیزی چهارمی هم پیدا بکنید. این که ما منحصر بکنیم بگیم علم اجمالی همیشه یک صورت مبهمه، نه، این خلاف ارتکازه. این که همه جا جامع، خلاف ارتکازه. این که همیشه یک عنوان انتزاعیه، خلاف ارتکازه. علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی، علم تفصیلی نشان می‌دهد همه خصوصیات را، علم اجمالی نشان می‌دهد خصوصیات را فل جمله لا بالجمله. این اونی که ما بعد اللتی یا ولتی و بعد از مراجعه به کلمات و تأمل در اونها تحلیلیه که ما بهش رسیدیم. حالا شما تأمل بکنید، علم اجمالی هستی که همه دارن، همه جاییه، همه کسیه. ببینید چیه، خودتون فکر کنید مواردی که علم داره اجمالا چی داره، حقیقت علم اجمالی چیست، پیداش بکنید در وجدانتون، ببینید چیست. هذا تمام الکلام در بیان حقیقت علم اجمالی. بعدش وارد این جهت میشیم، جهت ثالثه، آیا علم اجمالی هر چی است؟ اصلا نمیفهم علم اجمالی چیه، مهم نیست. آیا علم اجمالی اندل و غلا استحقاق و قوت داره یا نداره؟ حقیقت شرچی میخواه باشه. بله، فلجو گفتم در یه جاهایی تأثیر گذاره، ولی الان که شروع میکنیم نیازی به حقیقتش نداریم. علم اجمالی منجزه. آیا مخالفتش استحقاق و قوت میاره یا نمیاره؟ ما در آثارش بحث میکنیم. ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام فردا ان شاء الله.